نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر، شنونده ی رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل از طرح دونالد ترامپ برای برقراری صلح در غزه حمایت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشت ایرانیان شایسته حکومتی هستند که به حقوقشان احترام بگذارد. و عربستان میگوید مسعود پزشکیان پیش از سفر بن سلمان به آمریکا نامه‌ای برای او فرستاد. شورای امنیت سازمان ملل به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای برقراری صلح در غزه رأی مثبت داد. در رأی گیری دوشنبه 13 کشور حمایت خود را از طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه اعلام کردند و چین و روسیه به این طرح رأی ممتنع دادند. این قطعنامه ایالات متحده بر اجرای طرح آتش‌بس 20 ماده دونالد ترامپ و استقرار نیروهای بین‌المللی در باریکه غزه بدون حضور گروه افراطی حماس تأکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تایید طرح آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که این اقدام یکی از بزرگترین تاییدهای تاریخ سازمان ملل خواهد بود، به صلح بیشتر کمک می‌کند و لحظه‌ای با اهمیت از نظر تاریخی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم دوشنبه اعلام کرد که این قطعنامه یک نقطه عطف تاریخی در ساختن غزه آرام و مرفه است که مردم فلسطین و نه حماس آن را اداره خواهند کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی تلقی می‌شود. اما در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
ایالات متحده میگوید طرح دونالد ترامپ صلح بیشتری برای همه جهان به ارمغان خواهد آورد. تنها روسیه و چین به این طرح رأی ممتنع دادند و هیچ کشوری از حق وتو در قبال آن استفاده نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشت این رأی که هیئت صلح که خودم ریاست آن را بر عهده خواهم داشت را به رسمیت شناخت و تایید کرد، به عنوان یکی از بزرگترین تاییدها در تاریخ سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد و به صلح بیشتر در سراسر جهان منجر می شود. مایک واتس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم پس از رأی گیری در شورای امنیت گفت قطعنامه امروز گام مهمی دیگر است که به غزه امکان شکوفایی می دهد و محیطی ایجاد می کند که اسرائیل در امنیت زندگی کند. با این حال گروه افراطی حماس که طبق این قطعنامه از هر گونه نقش حکومتی در غزه محروم شده، اعلام کرد این قطعنامه مطالبات و حقوق سیاسی و انسانی فلسطینیان را برآورده نمی کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با صدور بیانیه‌ای از قطعنامه شورای امنیت در حمایت از طرح رئیس جمهور آمریکا برای صلح در غزه استقبال کرد و گفت که آماده مشارکت در اجرای آن است. متن تایید شده در شورای امنیت که در پی مذاکراتی پرتنش چندین بار بازنویسی شده، طرح رئیس جمهور آمریکا را تایید می‌کند. طرحی که از روز 10 اکتبر آتش بس شکننده‌ای بین اسرائیل و حماس در منطقه جنگ زده غزه برقرار کرده است. نوار غزه پس از 2 جنگ که با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد، به آواره تبدیل شده است. طرح صلح ایجاد نیروی تثبیت بین المللی را مجاز می کند که با همکاری اسرائیل، مصر و پلیس تازه آموزش دیده فلسطینی امنیت مناطق مرزی را تامین و حماس را خلع سلاح می کند. این نیرو مأمور خلع سلاح دائمی گروه‌های مسلح غیر دولتی، حفاظت از غیر نظامیان و تامین گذرگاه‌ها و کمک‌های بشردوستانه است. این قطعنامه همچنین تشکیل هیئت صلح را به عنوان نهاد موقت حاکم بر غزه که دست کم روی کاغذ دونالد ترامپ ریاست آن را بر عهده خواهد داشت تا پایان سال 2027 مجاز می‌کند. قطعنامه به زبانی پیچیده به امکان تشکیل کشور فلسطینی در آینده نیز اشاره می کند. احتمالی که البته قاطعانه از سوی اسرائیل رد شده است. قطعنامه همچنین خواستار از سرگیری گسترده کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر شده است. دنی دنن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پیش از رأی گیری گفت این قطعنامه تضمین می کند که حماس دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد.
گزارشی بود درباره تصویب قطعنامه پیشنهادی دونالد ترامپ و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل که به صلح برای غزه آنگونه که اعلام شده کمک خواهد کرد. اما 6 سال از وقایع آبان 1398 که به آبان خونین هم شهرست گذشت. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به وقایع آبان 1398 در بیانیه نوشت 6 سال پیش جمهوری اسلامی هزاران تن را کشت و زندانی کرد و اینترنت را قطع کرد تا صدای مردم را خاموش کند. در بیانیه صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی آمده که از آن زمان تا کنون وضعیت ایران بدتر شده و بحران آب، خاموشی برق، آزار و پیگرد هر کسی که علیه رژیم حرفی می‌زند از مهمترین دلایل رنج مردم ایران است. در این بیانیه همچنین آمده که مردم ایران سالها خشونت، سرکوب و بی‌توجهی را تحمل کردند و شایسته حکومتی هستند که به زندگی و حقوق آنها احترام بگذارد. اعتراض سراسری آبان در 1398 در 24 این ماه یعنی آبان و پس از افزایش 200% قیمت بنزین آغاز شد و صدها تن که عمدتاً جوان بودند در جریان آن کشته شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش کرد که محمد بن سلمان دوشنبه نامه‌ای از مسعود پزشکیان دریافت کرده است. این نامه را وزیر کشور عربستان در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت ایران تحویل گرفت و تا لحظه نگارش این خبر جزئیات آن منتشر نشده است. نامه رئیس جمهور ایران تنها ساعتی پیش از سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده برای گفتگو با رئیس جمهور آمریکا فرستاده شد. سفر محمد بن سلمان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ با هدف عمیق همکاری‌های کلان اقتصادی و امنیتی این کشور انجام می‌شود. در همین حال آقای ترامپ دوشنبه در کاخ سفید با تاکید دوباره بر نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که می‌خواهد فروش جنگنده پیشرفته F-35 آمریکا به عربستان را تایید کند و این کار را انجام خواهد داد. او به زمان این موضوع اشاره‌ای نکرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد قصد دارد پس از سفر روز سه‌شنبه خود به اسپانیا چهارشنبه به ترکیه برود. آقای زلنسکی در دیدار درباره دیدارها در ترکیه گفت ما در حال آماده شدن برای احیای گفتگوها هستیم و راه حل‌هایی را تدوین کرده ایم که به شرکای خود پیشنهاد خواهیم داد. به گفته او انجام هر کاری برای نزدیکتر کردن پایان جنگ اولویت اصلی اوکراین است. آقای زلنسکی گفت که کیف همچنین در تلاش برای از سرگیری تبادل اسرای جنگی است. هنوز واکنش روسیه در این باره منتشر نشده است. یک مقام سازمان نظام پزشکی ایران میگوید دوربین‌های نظارتی در اتاق‌های عمل نصب می‌شوند. بابک شکارچی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خبر داد که این سازمان گزارش‌هایی از انجام عمل از سوی غیرپزشک‌ها دریافت کرده و برای جلوگیری از این اتفاق به راه حل نصب دوربین در اتاق‌های عمل رسیده است. او گفت هدف از تدوین این دستورالعمل رسیدگی به گزارش‌های دریافتی درباره برخی افراد تکنسین بوده که بدون مجوز اقدام به عمل جراحی می کنند و پزشک نیستند. به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران وجود دوربین در اتاقهای عمل به گونه است که حریم خصوصی بیمار هم حفظ خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول دوشنبه اعلام کرد که در پایان سفر هیئتی از این صندوق به دمشق یک برنامه فشرده تعامل با سوریه در نظر گرفته شده است. هدف این برنامه ارائه کمک‌های فنی برای بهبود اقتصاد این کشور و از سرگیری بررسی‌های منظم سالانه سیاست‌های اقتصادی است. رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در امور سوریه در بیانیه گفت که اقتصاد سوریه نشانه‌هایی از بهبود و چشم‌اندازی رو به رشد را بروز می‌دهد. به گفته او این امر نشانگر افزایش اطمینان مصرف کننده و سرمایه گذار در رژیم جدید سوریه، ادغام تدریجی سوریه با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و برداشته شدن تحریم هاست و امید به بازگشت بیش از 1,000,000 پناهجوی سوریه‌ای در از اروپا را افزایش می‌دهد. و آخرین خبر این که ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله پهپادی در جنوب لبنان که شامگاه یک شنبه در حدود 10 کیلومتری مرز اسرائیل انجام شد، یک فرمانده حزب الله لبنان کشته شده است. اسرائیل او را نماینده حزب الله در امور مالی و نظامی معرفی کرده و گفته نقش او در هدایت عملیات‌های شبانه و ضبط اموال خصوصی برای مصارف تروریستی بوده است. وزارت بهداشت لبنان همچنین از کشته شدن یک شهروند دیگر در این حمله خبر داد. آمریکا از دولت لبنان خواسته تا روند خلع سلاح حزب الله لبنان را انجام دهد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید. با این بخش خبری رادیو فردا همچنان با رادیو فردا بمانید.